الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. فنقول من اليقينيات أن مكلفون بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله من الأحكام والشرائع والعبادات، وكما أن سبيل القطع بمعرفة الأحكام كما وردت منسد لنا، فكذلك بمعرفة ماهية العبادات. وكما يمكن أن يقال التكليف بالعبادات أمر بشيء غير معلوم لنا، ولا يحصل الامتثال بها إلا بإتيانها بماهياتها كما وردت، فكذلك سائر الأحكام الشرعية غير معلوم لنا ولا يحصل الامتثال بها إلا بإتيانها بماهياتها كما وردت. وكما أن انسداد باب العلم مع بقاء التكليف بالضرورة وقبح تكليف ما لا يطاق يوجب جواز العمل بالذن في الأحكام بعد التفحص والتجسس عن الأدلة وحصول الذن بسبب رجحان الدليل على المعارضات او بسبب اصالة عدم معارض آخر، فكذلك في ماهية العبادات. وكما لا يمكن في ماهية العبادات التمسك بالأصل قبل الفحص والتفتيش واستفراغ الوسع، فكذلك لا يمكن ذلك في نفس الأحكام، وسيجيء الكلام في ذلك مستقصى في مباحث التخصيص مباحث الاجتهاد و تقلید. فنقول خوب دقت کنید، حالا اگر صدا هم از ناحیه بلندگو کمک نمی کنه با توجهتون انشالله مسئله حل میشه. ما در مقام این که یک عبادتی را میخوایم به دست بیاریم، اجزا و شرایطش را و یا موانعش را هم، چون میدونید اگر عبادتی که واجب شده است بر ما اتیانش، اگر اون عبادت را یه جزئی که درش لازم است آورده بشه ما ترک کنیم، اون عبادت را نیاوردیم. اگر یه شرطی که لازم است درش انجام بشه اون عبادت انجام اگر اون شرط را رعایت نکردیم اون عبادت انجام نشده. و اگر چنانچه یه مانعی داره این عبادت، اگر ما اون مانع را ترک نکردیم، نماز را با لباس غیر معقول اللحم، با مثلا موی گربه یا خرگوش یا پوست اینها لباس را، ولو پاک هم باشه، تزکیه هم شده باشه، اما غیر معقول اللحم. یکی از شرایط نماز این است که غیر معقول اللحم نباشه، یا به تعبیر دیگر یکی از موانع صحت صلات غیر معقول اللحم بودن لباس و اجزاء لباسه. هم پس بنابراین اگر ما بخوایم امتثال بکنیم عبادتی را که برای ما تکلیف شده است انجام داده باشیم، باید این مرکب را به تمام اجزایش و شرایطش بیاریم و موانعش را هم ترک کنیم تا این ماهیت مرکب انجام بگیره. خب ما که میخوایم این مرکب را به جمیع اجزا و شرایطه بیاریم و تمام موانع را هم ترک کنیم، نباید اول اجزا و شرایط را بشناسیم اونم ترک کنیم؟ این مسئله واضحیه. حالا ولذا الان شخص فقیه در مقام تشخیص اون چی که در این عبادت معتبره هست، راه به دست آوردن را میخوایم درست کنیم که این عمل عرض و طولش، اجزا و شرایط و موانعش مشخص بشه. میدونید موانع هم چون عدمش معتبره مثل شرایط میشه، شرایط وجودش قیده، موانع عدمش قیده، ولذا هر مانعی را به تعبیر مشابهی میشه گفت که عدمش شرطه یا شرط وجود خلافش مانعه، ولی مسامحتا این تعبیر رو میشه کرد. البته به نظر دقیق و علمی موانع روی حسابه و شرایط روی حساب دیگر، کما اینکه اجزا روی حساب ثالثه. علی کل حال در محل خودش فرق اینا معلوم میشه. حالا ما در مقام تشخیص یه ماهیت مرکبی که مکلف به هست و ما باید در مقام انجامش باشیم، اونو میخوام تشخیص بدیم، اجزایش را، شرایطش را، موانعش را. در مرتبه اول میرن سراغ ادله اجتهادیه، یعنی فقیه اول میره سراغ ادله اجتهادیه که نظر به واقع داره و واقع را میخواد نشون بده، کشف از واقع میکنه، به اونجا مراجعه میکنن، از اونجا به دست میارن اجزا و شرایط و موانع را. از جمله در ادله اجتهادیه به اصول لفظیه تمسک میکنن. مثلا وقتی که دلیل گفته سله، نماز بدون سوره هم صلات صادقه. اگر ما نماز بدون سوره خوندیم میشه گفت این آقا نماز خونده. شارع فرموده است اقم صلات، یا فرموده سله. سله دلالت نمیکنه بر اینکه سوره را هم با او بخوان، برای اینکه لفظ صلات صادق است بدون بعد عمل بدون سوره هم صادقه. در نتیجه سوره لازم بودنش از لفظ سله استفاده نمیشه، برای اینکه سله میگه صلات را ایجاد کن، اگر کسی سورم نخونه امتثال کرده است امر سله را، برای اینکه صلات ایجاد کرده. پس اگر سوره لازم باشه خوندنش، اونو نمیشه از لفظ سله فهمید باید خونده بشه، برای اینکه سله دلالتش به اندازه مفاد خودشه. اگر مولا به شما گفت آب بیار، شما ازش نمیتونی استفاده کنی، مولا از شما میخواد آب گرم بیار، این نمیتونی استفاده کنی. برای که آب بیار همین اندازه این جسم سیال رتبه به تب اینو میگه، این محتوای لفظ. اگر این آوردی تمام امر مولا را که از امرش فهمیده میشده امتثال کرده ای. پس اگر چیز اضافه لازم باشه، مولا از این لفظ نفهمونده مطلب را. اگر چیز اضافه لازم داره، باید با بیان اضافه اون زائد بر آب بودن را بفهمانه. بنابراین در وقتی مولا میگه آب بیار، نمیتونه با این لفظ از شما بخواهد گرمم باید باشه آب، برای که این لفظ نمیتونه بفهمونه گرم بودن را. اگر لازم داره گرم هم باشه، باید اضافه کنه بر این که جعنی بالماء، یک صفت هم اضافه کنه در عبارتش، یا به یه دلیل دیگر بیان بکنه اون وصف اضافه را تا تکلیف برای شما ثابت بشه. بنابراین اگر شما وقتی مولا به شما گفت جعنی بالماء، خب فهمیدم اونی که از این لفظ فهمیده میشه اونو حتما باید انجام بدم، مولاست گفته چش، و او عبارت از این است که آب بیارم. یه کسی به شما میگه آب گرم ببر بره مولا، یا نگفته، وقتی نگفته پس لزوم نداره آب گرم باشه. اگر من شک کم بکنم به اصالت الاطلاق اطلاق ما شامل آب سرد هم هست، چون شامله. پس من اگر آب سرد ببرم کفایت میکنه؟ کمان که به عکس، اگر احتمال بدیم شاید آب سرد میخواد بخوره، آب سرد میخواد، در این حال چون لفظش نمیتونه سرد بودن را الزام کنه، لفظ گفته جعنی بالماء، نمیتونه سرد بودن را هم به اطلاق نفی میکنیم، میگیم در مراد مولا، در اونی که مولا خواسته، نه قید سردی عقد شده نه قید گرمی عقد شده. اطلاق لفظ ما اثبات میکند که هیچ کدوم از اون قیدها لازم نی، برای اینکه اگر این قید لازم بود از لفظ ما این قید اضافی فهمیده نمیشه، چون فهمیده نمیشه، اگر لازم بود بر مولا بود خودش این قید اضافی رو بیان کنه، حالا که بیان نکرده معلوم میشه بیش از اونی که ما بهش گفته بشه بیشتر چیزی منظورش نیست. اگر لازم داشت قید اضافه رو بیان، که قید اضافه یه بار قید متصل بیان میکنه، میگه جعنی بالماء البارد، این قید اضافه میکنه، میفهمیم علاوه بر آب بودن قیدش رو هم میخواد. اما اگر این قید رو نیاورد، خب معلوم میشه این قید لازمش نی. یا دلیل منفصل میگه ولیکن ذالک الماء هارا یا باردا، باید اونجور باشه که این وصف رو هم داشته باشه، خب یا قید متصل یا منفصل میفهمونه مطلب را. اما اگر این قید متصل و منفصل نبود، چون این قید اضافه بر معنای لفظ ما است، اون اضافه را نمیتونه لفظ ما بفهمونه، وقتی نمیتونه از اطلاق لفظ ما اون اضافه را نفی میکنیم. میفهمیدیم؟ صلات هم همینجور، صلات به اون مقداری که این لفظ مشتمل بر اوست اونا رو میگه بیار، صلات بیار، پس اونا رو بیار. اما چیزی که اگر نباشدم باز اسم صلات صادق است، اونو نمیتونه لفظ صلات که میگه بیار بگه اون اضافه رم بیار، اون اضافه از لفظ صلات فهمیده نمیشه. اگر اون اضافه لازم باشه دلیل دیگر قید زائد باید اون رو بگه، قید زائدی که در کلام مولاست، حالا متصل یا منفصل. بنابراین در مواردی که ما میخواییم به دست بیاریم مراد مولا را، اگر قید زائدی در کلامش یا کلام دیگرش هست، حالا رس و العین میگیریم، اون قید زائد را هم اضافه میکنیم. اما اگر این قید زائد در این کلام متصلن یا کلام دیگر منفصلن نیست، به اطلاق تمسک میکنیم، نفی میکنیم. اینو کی میتونه این کار را بکنه؟ قاضی ابوبکر باقلانی این کار را میتونه بکنه، تمسک به اطلاق لفظی میکنه، ما ادای معنای لفظ که دعاست ما اداش رو نفی میکنه، مگر اون مقداری که دلیل داشته باشیم بر اعتباری. چشم. بعد مشهور در مقابل قاضی ابوبکر گفتیم دو قول دارن، صحیحی و عمی. صحیحی ها میگن این در معنای لفظ صلات تمام اون چی که دخالت در صحت داره عقص شده، پس لفظ صلات صادق نیست مگر بر اونی که صحیح باشه، اونی که صحیح نباشه لفظ صلات برای صادق نیست. پس بنابراین بنابر قول صحیحی در هر چیز که ما شک بکنیم، شک در جزئیت شی بکنیم، شک در شرطیت شی بکنیم، شک در مانعیتش بکنیم، وقتی که اون جزء را که شک داریم که جزء است یا نه اگر نیاوردیم، اگر جزء باشه عمل صحیح نیست، صحیح نیست، لفظ صلات اسم است برای عمل صحیح، لفظ صادق نیست. مولا گفته صلات بیار، اگر گفته صلات بیار شما نمیتونی تمسکی به اطلاق بکنی بگو این جزء نباشدم نباشه، برای اینکه اگر این جزء نباشه شک میکنی در صدق صلاتو که باید بیاری، ناچاری ولو از باب احتیاط هم باشه بیاری اون جزء مشکوک را، بیاری اون شرط مشکوک را، ترک کنی اون مانع را تا خاطرت جمع بشه که نمازی که مولا گفته آوردی. تمسک به اطلاق بکنی نفی کنی اون شی را، چی تمسک به اطلاق بکنی نفی؟ شما تمسک به اطلاق کن به جای نماز برو زورخونه، میشه این میشه گفت ما تمسک به اطلاق میکنیم امتثال امر خدا به این که میریم توی فرض کنید فلان جلسه، یا میریم شنا میکنیم، یا میریم کوهنوردی میکنیم، صدق صلات اونجا میکنه، اینجا که تمسک به اطلاق نمیشه که. تمسک به اطلاق در جایی است که اونی که در لفظ حاویز شامله او صادق باشه، زائدش را تمسک به اطلاق کنین. حالا شما اگر چنانچه این شیعی که شک داری اگر نباشه صدق صلات میکنه بنابر قول صحیحی، شک داری صدق میکنه یا نه؟ نه شک نمیکنیم، قطع داریم به این که حتما اینجا صلات احتمال میدونیم چیزی اضافه آورده باشیم، اما اضافه که مضر نیست. اگر مضر باشه دو تا باید نماز بخونی. اگر دوران امر شد بین شرطیت و مانعیت، یعنی وجودش معتبر باشه یا عدمش معتبر باشه، ناچار اگر بخوای مسمای صلات رو بیاری یه دفعه بدون اون شی باید بیاری که اگر مانع نیاورده باشی، و یه دفعه با او بیاری که اگر شرط با او آورده باشی، اون وقت یقین پیدا. مثل این که نماز قبله رو نمیدونی این طرفه یا اون طرفه، به دو طرف میخونی، وقت یقین پیدا میکنی نماز هر کدوم بود خوندی، نتیجهش این میشه. پس دیدید مسئله اختلاف صحیحی و عمی در تمسک به اصالت الاطلاق نسبت به اجزا و شرایط و موانع مشکوکه بود. صحیحی تمسک به اطلاق که اصل لفظی است، متمم دلیل اجتهادی است، دلیل اجتهادی که نماز را که خدا قرار داده پیغمبر بیان کرده او رو میخواد نشون بده، او رو شما از نشانه دلیل اجتهادی پیدا میکنی، و متمم دلیل اجتهادی اطلاق دلیل عموم دلیل، با کمک اطلاق و عموم شیء مشکوک را نفی میکنی. این اعمی ها این کار را میتونستن بکنن، اما صحیحی ها به این بیانی که گفته شد تمسک به اطلاق جا نداره، نمیتونستن. خب به حمد الله مسئله صحیح و اعمی تمام شد، صاحب قوانین اثبات کرد که اعمی درسته، ولذا تمسک به اطلاق که متمم دلیل اجتهادی است جا دارد در مواردی که شک بکنیم در اجزا و شرایط و موانعی که دخیل در مسمای لفظ نیست و لفظ صادق است بدون اونها، هم اونجاها تمسک به اطلاق مانعی نداره. حالا از اینجا منتقل شدیم درس سابق یه تیگش چند سطرش که منتقل شده بودیم به مطلب بعدی عبارت از اینه. خب حالا اگر چنانچه دست ما از دلیل اجتهادی بریده شد، بفرمایید خصوص صحیحی که دلیل اجتهادی نداره چون اطلاق اونجا تمسک نمیتونه بکنه، آیا وقتی شک میکنه یه شیئی جزء یا شرطه دستش از تمسک به اطلاق بریده شده، آیا بالاخره شک که داره در اصل عملی میتونه اصل براءت جاری کنه؟ استصحاب عدم جزئیت این جزء، عدم شرطیت این شرط، عدم مانعیت این مانع، استصحاب عدم بکنه میتونه یا نه؟ بعضیا خواستن بگن نه، ما نمیتونیم تمسک بکنیم به اصل براءت از جزئیت جزء مشکوک، شرطیت شرط مشکوک و مانعیت اون شیئی که مانع مشکوک، شک در مانعیتش داریم، نمیشه تمسک کرد. اونا میخوان بگن، خوب دقت کنید، این تقریبا یک صفحه، یک صفحه و نیم عبارت ها، چند تا کلمه بیشتر توش نیست، تمام مطلبش این چند جمله است. او اینه که صحیحی اینجور بگه، بگه که ما یقین داریم مولا از ما نماز خواسته. خب این اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. ما نمیتونیم اصل عدم جاری کنیم. کجا اصل عدم جاری کنیم؟ اگر ما شک داشتیم در اصل تکلیف اصل عدم جاری میکردیم. ما یقین داریم مولا از ما نماز خواسته. حالا شما اگر چنانچه نماز را بدون سوره، بدون استعاذه، بدون نمیدونم چی، اون چیزایی که شک میکنی درش، بدون اونها بیاری، خاطر جمع است که اون تکلیفی را که مولا از شما خواسته آوردی؟ که کن نه، همون گونه که تمسک که به اطلاق نمیشود کرد چون اصل تکلیف مسلمه، شما نمیتونی اشیاء مشکوکه را، حال جزئیتش، شرطیتش، مانعتش، اونها رو کنار بگذاری نیاری، برای اینکه اگر نیاوردی اصل اون تکلیفی را که محرزه یقین داری همچین تکلیفی به شما شده نمیدونی امتثال کردی. پس چون اصل تکلیف محرزه، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. شما باید یه کاری بکنی که یقین کنی اون تکلیف را برداشتی از عهدت، عمل کردی به اون تکلیف. یه همچین مطلبی گفته شده که صرف نظر از اصول لفظیه اصالت الاطلاق اینا که صحیحی نمیتونه جاری کنه، اصول عملیه را هم از قبیل اصل براءت یا استصحاب عدم جزئیت و شرطیت و مانعیت نتونه جاری کنه. اصل عدم به تعبیر جامع، اصل عدم نتونه، عدم جزئیت، عدم شرطیت، عدم مانعیت نتونه جاری کنه. نتیجهش این است که باید شیء مشکوک را هم بپاد، احتیاط کنه، جزء و شرط مشکوک را بیاره، مانع مشکوک را هم ترک کنه تا یقین پیدا کنه که اون از عهده اون تکلیف مسلم برآمد. صاحب قوانین در مقام این است که این مطلب را باطل کنه که نه، صحیحی ها مثل عمی ها در مسئله اصول عملیه در سعه هستن، میتونن به اصول عملیه عقد کنن و شیء مشکوک الجزئیه یا شرطیه یا مانعیه را نفیش کنن اعتبارش را به واسطه اصل عدم. در مقام بیان مطلب مقایسه میکنه، میفرماد چطور در باب احکام شرعیه این مطلب مسلم است که اگر ما شک در تکلیفی کردیم آیا نماز اول ما آیا واجب است یا نه. در اونجا آقای وحید بهبهانی، شما این که اصل عدم را در ماهیت عبادات جاری نمیدونی، میفرمایی صحیحا نمیتونن این کار را بکنن، بلکه ممکنه حتی بگن عمیا هم نمیتونن اصل عدم جاری کنن. ما از شما سوال میکنیم، شما در باب احکام شرعیه حرفی دارید؟ اگر در یه حکمی از احکام وجود شک کردیم که اونجا آیا این شی واجبه یا نه، اونجا اصل عدم و اصل براءت جاری میشه؟ اونجا شک داری؟ اگر ما شک کردیم در این که شرب توتون حرام است یا نه، شک دارید در این که بنابر براءت گذاشتنی هستیم؟ اگر شک کردیم در این که نماز اول ما، دعای اول ما رو اول رؤیت هلال واجب است یا نه، شکی هست در این که بنابر عدم وجوب دعای اند رؤیت الهلال میگذاریم؟ حرفی نی. فکذا جزئیت و شرطیت و مانعیه. مثلا میشه شما بگی در باب احکام تکلیفیه هیچ جا شک نمی کنی، همه جا یقین می کنی که این حکم هست اون حکم نیست، اونجا به یقین عمل میکنیم، اما در باب مرکبات ماهیت عبادت نمیتونیم یقین پیدا کنیم، اونجا شک میکنیم، چاره نداریم، باید احتیاط کنیم، نمیتونیم اصل عدم نسبت به جزئیت و شرطیت جاری کنیم. میشه همچی حرفی بزنی؟ نه، در باب احکام هم ما همه رو یقین نداریم، بالاخره ما مراجعه میکنیم به ادله، یا ادله اجتهادیه نوعا ظنی یا اصل عملیه، بالاخره به اونا باید مراجعه کرد. همون گونه که باب علم، خوب دقت کنید، همون گونه که باب علم نسبت به احکام شرعیه چاره ای نیست اخذ به زن بشود در باب احکام شرعیه، همون گونه در باب اجزا و شرایط و موانع مرکبات عبادات نسبت به اونا هم باب علم منصد ناچاریم به زن در اونجا اخذ کنیم. همون گونه که به مجرد این که در باب احکام زن پیدا شد نمیشه به این زن عمل کرد، بلکه باید فحص کرد آیا دلیل دیگری برخلاف این هست یا نه، معارضی، مزاحمی، اصلی برخلاف اون اصل اول داریم یا نه. کما اینکه در اونجا باید تفتیش کرد، در باب عبادات هم همینجور. ما نمیگیم به مجرد اینکه زن پیدا کردی که ماهیت عبادت 10 جزء داره عمل کن، نه، فحص کن نسبت به اون جزء مشکوک، شرط و مانع مشکوک هم فحص کن، تتبع کن، وقتی که به اندازه لازم همونطور که در بحث فحص از مخصص. اگر یادتون باشه در معالم در بحث عام مخاص اونجا گفته میشه چون مؤمن آمن الله وقت خوست عام میرسیده است، آیا قبل از بحث و فحص از مخصص میشه توسط که به عام کرد یا باید بحث کرد؟ همون گونه که در اونجا گفته شده و همچنین در بحث اجتهاد و تقلید که شخص مجتهد که میخواد فتوا بده به مجرد اینکه یک روایت یا آیه قرآن رسید بر یه مطلبی نمیتونه به این اکتفا کنه و فتوا بده بر طبق این آیه و روایت، بلکه باید فحص کنه ببینه آیا دلیلی معارض مزاحم مقید مخصص نسبت به اون عام و مطلق و اون دلیل هست یا نیست. بنابراین همون گونه که مسئله مسلم است در نظر اصحاب، بله اخباریین در خصوص شبهات تحریمیه مع فقد نص لشبهی که براشون پیدا شده به واسطه وجود بعض اخبار احتیاط لازم دونستن، اما اصولیین قاطبتن بناشون بر براءت هست در شبهات تحریمیه، هم علاوه بر این که در جاهای دیگه با اتفاق اخباریین بناشون بر براءت، بنابر اصل عدم تکلیف در حقیقت. همون گونه که مسلم است به نحو اجمال در باب احکام شرعیه تمسک به اصل عدم میشه در باب اصل تکالیف، به عبارت دیگر همون گونه که در احکام تکلیفیه یا به تعبیر دیگر تکالیف مستقله اصل عدم مسلم است جریانش، در احکام وضعیه از قبیل جزئیت و شرطیت و مانعیت که از احکام تکلیفیه نیست، یا از باب یا احکام تکلیفیه غیر مستقله چون احکام ضمنیه است، وجوب سوره وجوب استعاذه اگر باشه وجوب ضمنی است، در ضمن صلات تکلیف مستقل نیست، در احکام ضمنیه هم همون اصل عدم جاریه. همون گونه که شما میگی آخه ما علم داریم که مولا از ما نماز را خواسته، چطور ما اکتفا کنیم به یه عده از اجزا که نمیدونیم تکلیف مولا با او امتثال میشه؟ شاید امتثال نشد، شاید اون جزء زائد اون شرط زائد دخالت داشته باشه در صحت عمل و در مقصود و غرض مولا. بنابراین خیلی فرق است بین مواردی که تکلیف قطعیه، نماز قطعا از من و شما میخوان، اما مسئله دعای عند رؤیت الهلال را نمیدونیم میخوان یا نه. خب اونجا که نمیدونیم میخوان یا نه اصل عدم جاری کن، اما اینجا که نماز را قطعا میخوان به چه جرأتی اصل عدم در بعضی از اجزا شرایطش جاری میکنی با اینکه احتمال میدی عمل را نیاورده باشی اگر این جزء و شرط را نیاری؟ میفرماید که در اونجا هم همینجور، شما نمیدونی که دین اسلام دین جامع و کامله؟ چرا؟ دعای رؤیت هلال آیا حکمی در شرع اسلام نداره؟ چرا قطعا داره. پس علم داری که عدم حکم مبدل به ثبوت حکم شده، پس علم اجمالی داری که دعای عند رؤیت الهلال حتما حکمی داره. وقتی اگر حتما حکمی داره چطور میتونی به اصل عدم نفی کنی با اینکه قطعا یه حکم هست؟ همون جور نماز هم قطعا نسبت به این جور حکمی هست، اما همونطور که در اونجا اصل عدم جاری میکنی اینجا هم جاری کن. بنابراین لازمه مطلب عبارت از این میشه، به عبارت اخرى اینجور در میاد از آب که همونطور که در باب تکالیف باید فحص کرد، تحقیق کرد، مثلا غسل جمعه دلیلی گفته اغتسل غسل کن در جمعه، این آیا ازش وجوب فهمیده میشه یا استحباب؟ اگر گفتیم صیغه افعل ظهور در وجوب داره، چشم ظهور رو میگه، اگر گفتیم ظهور نداره احتمال وجوب و احتمال استحباب.
مشکوکه.
اگر لازم بود مولا باید بیان کنه همون گونه که حمد را بیان کرده، همون گونه که رکوع و سجود و ذکر، رکوع و سجود و تشهد و سلام را بیان کرده. این هم اگر لازم بود دخالت داشت در غرض این مرکب، اینو بیان میکرد. حالا بیان نکرده. خب این کی باید بیان کنه؟ میگه خود شارع نباید بیان کنه. خب این شارع اینو بیان نکرده. مثل اون جایی که غسل جمعه را وقتی شک میکردیم وجوبش را اصل عدم درش جاری میکردیم، نسبت به وجوب استعاذه‌ام ولو استعاذه وجوبش در ضمن صلات باید باشه، جدا نی، تکلیف مستقل نی، اما بالاخره اینو هم شارع باید بیان کنه. وقتی که شارع وجوب استعاذه یا سوره یا هر چه دیگر را بیان نکرده است، اصل عدم و اصل براءت درش جاری میشه. یه مطلب هست و او عبارت از این است که آخر در مسئله تکالیف مستقله یه دلیل میاد میگه این واجبه یا میگه واجب نیست. مسئله نماز طول تفصیل داره، چون طول و شرایطش چیه، این باید دونه دونه اجزا و شرایطش بیان بشه. پس بنابراین فرق است بین اجزا و شرایط یک عمل که اینها باید به ادله متعدده بیان بشه بعد از این که اصل عمل وجوبش ثابت شده. چون اصل عمل وجوبش ثابته، ناچار برای این که عمل به اصل وجوب کرده باشیم، ناچاریم که شیء مشکوک را هم بیاریم، اصل عدم درش نمیتونیم جاری کنیم. به خلاف اون تکالیف مستقله که یه دلیل یا نفی میکنه یا اثبات، خب میگردیم فحص میکنیم، اگر دلیل برای اثبات نداشتیم صاف نفی میکنیم چون اصلش مشکوکه. به خلاف مرکب که اصلش مشکوک نی، جزءش مشکوکه، چون اصلش مشکوک نی باید آورد. ایشون میفرماد خب اتفاقا اولا چه فرق میکنه حالا یکی یکی باشه، جدا جدا باشه، یا نه اجزایی باشه که در یک مرکبی دخالت داشته باشه. بالاخره هر جزئی بیانش بر عهده شارعه. اگر بیان کرد چش، اگر بیان نکرد فحص کردیم پیدا نکردیم، خب خود شارعه وظیفه‌ش بیان کنه. اگر بیان نکه ما شک کردیم، میگیم مثل خیلی چیزا دیگه که لازم نیست، اینم یکیش لازم نیست، اصل عدم جاری میکنه. این اولا. و ثانیاً ما اتفاقا در اخبار بیانیه داریم روایاتی که همه اجزاء صلات را تو یه مجلس بیان کرده، مثل خبر حماد. حماد نماز میخونه در خدمت امام یا مطالبی گفتگو میشه، حضرت میفرماد چقدر قوی هست، چقدر زشت است که بر انسان 60 سال یا 70 سال بگذره یه نماز کامل نخونده باشه یا بلد نباشه بخونه، حالا نمیدونم یادم میآورد. و بعد حضرت حماد عرض میکند آقا شما یاد ما برید یه نماز کامل. حضرت بلند میشد و یه نماز کامل میخونه، یه نماز کامل. خب در این نماز همه مسائل را همه را ذکر کرده، پس بنابراین با یک دلیل همه اون چی که لازمه ذکر کرده. حالا اگه شما شک کردید یه چیز دیگه هم لازمه یا لازم نی، ولو در بعض احوال در بعض حالات آیا لازمه یا نه، خب با یک دلیل تمام نماز، ماهیت نماز بیان شده. مثل اینکه با یک دلیل فرض کنید یک حکم شرعی بیان میشه، بیان شده، در یه چیز زائدی اگر شک کردید، خب ما ادای اون رو نفیش میکنید بس. پس بنابراین همون گونه که در حقیقت در نسبت اصل احکام تکلیفیه احکام مستقله اصل عدم جاری میشه بلا اشکالن، همون گونه در احکام ضمنیه احکام وضعیه غیر تکلیفیه هم اصل عدم درش جاری میشه بلا اشکال. البته حرفای دیگه هم هست که بعد صحبت میکنیم. فنقول بله برایت یقینی نسبت به تکلیف یقینی، تکلیف که به نماز آمده از اول تکلیف شمولش نسبت به این سوره و یا استعاذه از اول محل شکه، شما تکلیف مسلم نماز الال قبله تکلیف یقینیه، نماز الال قبله، منتها خارجن قبله نمیدونی این طرفه یا اون طرفه، اینجا برایت یقینی میخواد. برای اینکه اگر به یه طرف نماز بخونی، نماز الال قبله ای که یقین داری تکلیفه ده نمیدونی خوندی یا نه، اینجا برایت یقینی میخواد. اما اصل تکلیف به نماز آیا گفته است که استعاذه هم بخون یا نه؟ پس تکلیف شامل استعاذه هست یا نیست؟ پس اصل تکلیف نسبت به استعاذه یقینی نیست. یقینی نیست. اون مقدار که تکلیف یقینی ما میاریم، اون مقدار را ما قصور نمی کنیم. نسبت به اونی که شک داریم نمیدونیم اونجا بیاریم یا نه، خب اونجا مثل همه تکالیف که اصل عدم جاری می کنیم، این تکلیف ذمی را هم اصل عدم نفیش می کنیم. فنقول از یقینیات این مطلب است که ما مکلفیم بما جاء بهی رسول اکرم صلی الله علیه و آله، از احکام و شرایع و عبادات هر چی آورده ما باید رعایت کنیم. چشم. و کما این که خب حالا اونایی که میخوایم رعایت کنیم از چه راهی؟ از راه قطع و قطع که فراهم نیست، باب علم منسده. و کما این که سبیل قطع به معرفت احکام به همون گونه که وارد شده است در شرع منسده است برای ما، پس همچنین معرفت ماهیت عبادات هم قطع به او منسده. و کما این که گفته می شود تکلیف به عبادات امر به شیئی است غیر معلوم برای ما و حاصل نمی شود امتثال به اون عبادات مگر به این که اون عبادات را به ماهیاتها بیاریم، کما ورده همین جور سایر احکام شرعیه اونا هم علم بش نداریم و حاصل نمی شود امتثال به اونها مگر به اتیان اونها به ماهیاتها، کما ورده. و کما این که انسداد باب علم با بقای تکلیف به ضروره، باب علم که منسد شد دیگه تکلیف ساقط میشه، ما مثل حیوانات هیچ تکلیف نداریم، نه تکلیف باقیه. و کما این که انسداد باب علم با بقای تکلیف به ضروره و قبیح بودن تکلیف مالای اتاق، اینها باعث میشه جواز عمل به زن در باب احکام بشود، اون هم بعد از تفحص و تجسس از ادله و حصول زن به سبب رجحان دلیل، به سبب اینکه این دلیل رجحان پیدا میکنه بر معارضات و به سبب اصالت عدم معارضه آخر، اگر بعد از فحص هم شک کردیم آیا معارضی دیگری هست یا نه، اصل عدم جاری میکنیم. فکذلک در ماهیت عبادات اونجا هم انسداد باب علم و بقای تکلیف و قبل تکلیف مالای اتاق عمل به زن را جایز میکنه. و کما لا یمکن در ماهیت عبادات تمسک به اصل قبل از فحص و تفتیش و قبل از استفراغ وسع، پس همچنین ممکن نیست این تمسک به اصل در نفس احکام، تمسک به براءت اصل عدم نمیشه بدون فحص. شما اینجا نشستی شک میکنی که فلان چیز واجبه یا نه، نروی از مجتهد بپرسی، یا اگر مجتهدی نروی در ادله فحص کنی بگی اصل عدم جاری میکنی، نمیشه. فکذلک لا یمکن ذالک فی نفس الاحکام بدون فحص. و سیجی و کلام در این مطلب به طور مستقصا و کامل در مباحث تخصیص که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست و مباحث اجتهاد و تقلید. فنقول مانعی نیست، حالا که این مختصر درست شد، حالا در مقام تفصیل میگیم اصل عدم جاری کردن با شرایطش در ماهیت عبادات هم جایزه، بدون شرایطش در احکام هم جایزه، مثل همه. فنقول لا مانع از اجراء اصالت عدم در اثبات ماهیت عبادات مثل خود احکام، زیرا اگر گفته شود مانع عبارت از اشتغال ذمه است به عبادت فی الجمله، قطعا نماز به ذمه شما آمده. فان اشتغال ذمه، ببخشید، بعد میفرماد مانع، زیرا اگر گفته شود مانع هو این که اشتغال ذمه به عبادت فی الجمله، این اشتغال ذمه قاطع لاصالت العدم السابق، قطع کرده است، از بین برده است اون اصالت عدمی که در سابق بوده، اصل عدم از بین رفت به واسطه وجود تکلیف که این عبادت بر ذمه شما آمد. فیسیر و اصل بعد از اینکه اصل عدم از بین رفت به واسطه آمدن تکلیف به صلات، پس میگردد اصل بقای شغل و ذمه حتی یثبت المبره، تا اونی که بری کند ذمه شما را وجود پیدا کنه. فمثلهو میفرماد این مطلب اگر گفته شود، فمثلهو موجودن فل احکام، ایزان در باب احکام همینجور، وقتی که پیغمبر خدا فرستاد احکام را بیان کرد، برای هر واقعی حکمی قرار داده، اصل عدمش از بین رفته، مبدل به وجود شده، دیگه اصل عدم نمیشه جاری کنی. فمثلهو موجودن فل احکام ایزان، فان اشتغال ذمه به تحصیل حقیقت هر یک یک از احکامی که علم اجمالا به ضروره من دین رسول الله صلی الله علیه و آله قطع قاطع است، قاطع است و در نتیجه اصل عدم از بین رفت، و لذالک و روی همین جهت که یه همچین علم اجمالی داریم که در هر واقعی حکمی هست، و روی همین جهت شرط کردن در اعمال اصل براءت و اصالت العدم در احکام شرعیه فحص از ادله. اولا باید فحص کنیم، فنحن نعلم جزمن، این که برای غسل جمعه مثلا حکمی از احکام است، ولا نعلمه، و نمیدونیم اون حکم چیه، اما میدونیم یقینا یه حکمی آمده، اون عدم سابق از بین رفته. فبعد البحث، بعد از این که بحث کردیم و تفحص کردیم و عدم رجحان دلیل وجوب و رجحان پیدا نکرد دلیل وجوب، میگوییم الاصل عدم الوجوب، و الاصل و اصل این است که وجوب نباشه، و اصل اینه که معارض دیگری هم که اثبات کند وجوب را بعد از فحص، میگیم اصل اینه که نباشه، که یترجح که اون معارض دیگر ترجیح پیدا کند علا ما ظهر علینا من ادله الاستحباب. دلیل استحباب ینبقی و امثال اینها استحباب را درست کرده، آیا بالاتر از استحباب وجوب درست شده؟ این دلیل که نتونست اثبات بکنه، دلیل دیگر هم که فحص کردیم پیدا نکردیم، خب میگیم اصل عدم وجوبه بعد از فحص، و اصل عدم معارض دیگری که ترجیح پیدا کند بر اون چه که ظاهر شد بر ما از ادله استحباب، و یا یمکننا ذلک، ممکن نیست ما را این اجراء اصل عدم قبل از فحص. میگیم درست، اما در مثل غسل جمعه یه حکمه، به خلاف مثل نماز که احکام متعدده راجب تکبیرش، راجب حمدش، سورش، رکوعش، سجودش، قیامش، همش. میفرماد و لا یوجب امتزاج امور متعدده، یعنی عبادتشون مرکب است، باعث نمیشه امتزاج امور متعدده و ثبوت در حکم در اینها فرق در این مطلب که بگیم اینجا نمیشه اصل عدم جاری کرد. فکما فحص میکنیم از حکم مفرد، حکم غسل جمعه، و بعد از استفراق و به نهایت رسوندن وسعمون را نستریح و راحت میکنیم خودمون را به رجوع به اصل براءت و اصل عدم، در نبود ما یدل علی خلاف ما فهمنا، بر خلاف استحباب در غسل جمعه دلیل نداریم و اصل عدم جاری کردیم، برخلاف ما فهم ما و زنناه من قبل ادله، فکذالک در ماهیت عبادات مرکبه هم بعد از فحص نسبت به هر جزء و شرط و مانعی که شک کردیم و در فحص چیزی پیدا نکردیم، نستریح و به اصل عدم و اصل براءت. فاذا حصل، پس وقتی که حاصل شد برای ما از جهت اخبار و از جهت اجماعات منقوله به کمک اون چه که رسیده است به ما از سلف صالح، از علمای سلف، از مؤمنین یدن بیاد به دست ما رسیده، حاصل این که ماهیت صلات با لابد است درش از نیت، تکبیر، قرائت، رکوع، سجود و غیرها من الاجزاء المعلومه، اینا برای ما معلوم شد از اخبار، از اجماعات، از سیره علما و مردم مسلمان ها میدونیم اینا جزء نماز هست، چش اینا رو باید بیار. و شککنا در این که استعاذه قبل از قرائت در رکعت اولا مثلا آیا اونم از واجبات هست که مذهب برای بعض العلماء، هم لا یا از واجبات نی. و رأینا این که دلیل استعاذه دلیل بر وجوب معارض است با دلیل دیگر بر ند. پس با تعارض این دو دلیل و تساقط این دو دلیل باقی میماند احتمال وجوب. احتمال وجوب باقی میمونه، خب احتمال داره وجوب باشه، لامکان ثبوت دلیل دیگر در واقع، که اون دلیل دیگر یدل علی الوجوب. فهین ازن بعد از تحس کامل، یجوز لنا نفی وجوب و نفی دلیل دیگر به اصل عدم و اصالت عدم وجود. فانه یفید الظن بالعدم، و ظن به عدم در با کمک با همه اینا و زمینه اصل عدم ظن پیدا میکنیم که استعاذه در نماز لازم نباشه. و یحصل من مجموع الامرین، از ظن به این که ماهیت عبادت هو ما ذکر لا غیر، و این قلت به لزوم تحصیل الیقین، اگر بگی آخر لازم است ما یقین پیدا کنیم که نمازی که مولا از ما میخواد خوندیم، قلنا به مثله فی نفس الحکم، در احکام هم میگیم باید یقین پیدا کنیم هر حکمی مولا گفته عمل کرده باشیم. حالا اگر شما غسل جمعه به جا نیاوردی، اگر در واقع واجب باشه عمل کردی به حکم مولا؟ نه، خب اونجا هم یقین میخوای. ما نه نقول، این ما بمانه دیگه، درست دیرتون باشه.